ساعت 10 به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روزا اوتونبایوا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که آنها به دنبال تایید این سخنند که گفته می شود طالبان به دختران در هر سن اجازه تحصیل در مدارس دینی می دهند. او دیروز چهارشنبه در جریان سخنرانیش درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که هنوز مشخص نیست که مدارس دینی دارای چه قوانین و مقرراتی اند، آیا دارای نصاب تعلیمی استاندارد هستند و تا چه حد از علوم عصری برخوردارند. طالبان مکاتب دخترانه بالای سنف ششم را بستند و به همین دلیل با محکومیت بین المللی روبرو می باشند. خبرگزاری اسوسییتد پرس بر نقل از روزا اوتونبایوا گفت که بر اساس گزارش ها وزارت معارف طالبان در حال ارزیابی مدارس است و همچنین در حال تجدید نظر در برنامه درسی آموزشی مدارس دولتی می باشد. اوتونبایوا همچنین درباره کیفیت آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پلیس جمهوریت چک میگوید یک فرد مسلح در تیراندازی در یک پوانتون پراگ قبل از اینکه خودش کشته شود 10 نفر را کشت و ده تن دیگر را زخمی کرد. یانا پوستووا یک سخنگوی پلیس گفت 11 تن با شمول مهاجم در صحنه کشته شدند و 30 تن دیگر زخمی شدند. وی افزود که جراحت برخی ها سطحی و از برخی دیگر میانه و وخیم است. زخمیان شدید به شفاخانه های پراگ منتقل شدند. ویت راکوسان وزیر داخله گفت که مهاجم هیچ دستیاری نداشت و وضعیت 8 تن از زخمیان وخیم است. این تیراندازی در پوهنزه هنر پوانتون چارلز رخ داده که در نزدیکی میدان یان پالاخ موقعیت دارد و سبب وحشت و هراس در سراسر مرکز شهر پراگ شده است. سازمان عفو بین الملل نگرانی خود را از خشونت پلیس پاکستان با معترضان بلوچ در اسلام آباد ابراز کرده است. بخش جنوب آسیای این سازمان در اعلامیه‌ای که صبح امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود منتشر کرده گفته که ویدیوهایی را ارزیابی کردند که نشان می‌دهند پلیس معترضان را با دندل لتوکوب می‌کند و برای متفرق ساختن آنها از گاز اشکاور و موترهای آپاش کار می‌گیرد. در این اعلامیه آمده که ده‌ها معترض توسط پلیس زخمی شده و تعداد هم بازداشت شده‌اند. معترضان بلوچ که صدها کیلومتر به سمت پایتخت راهپیمایی کردند پس از رسیدن به اسلام آباد از سوی پلیس متفرق شدند. معترضان خواهان اجرای عدالت از حکومت پاکستان برای بلوچ‌های شدند که گفته می شود بدون محاکمه اعدام یا ناپدید شدند. یک عضو پارلمان ایران میگوید که بین 1000 تا 2000 نفر در ولسوالی دلفان ولایت لرستان به دلیل فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. یحیی ابراهیمی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید در دیدار با اعضای خانواده این متهمان مطلع شده که این افراد در آستانه اجرای حکم قرار دارند. تاریخ دقیق اظهارات این نماینده مجلس یا پارلمان مشخص نیست، اما رسانه‌های داخل ایران از جمله وبسایت روزنامه اطلاعات دیروز آن را انعکاس دادند. و قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان هفته آینده در بازی‌های سه جانبه با تیم‌های زیر 19 سال هند و آفریقای جنوبی اشتراک کند. کرکت بورد افغانستان میگوید که این مسابقات به میزبانی آفریقای جنوبی در 29 دسامبر آغاز می شود و تا 10 جنوری سال 2024 ادامه خواهد داشت. اعضای تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای این بازی ها تا حالا اعلان نشده، اما تمرینات برای این بازی ها در امارات متحده عربی آغاز شده است. بعد از این بازی های سه جانبه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در جام جهانی تیم های زیر 19 سال اشتراک خواهد کرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 10:04 شب نشان میده. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. تقاضای اعضای شورای امنیت برای پایان بخشیدن به تبعیض جنسیتی در افغانستان.
ما از طالبان میخواهیم که با برداشتن محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران افغان و تبعیض جنسیتی سیستماتیک خود پایان دهند.
سازمان‌های حقوق بشر برخورد پلیس با مظاهرچیان در اسلام آباد را محکوم می‌کنند. گزارش خاص به مناسبت شب یلدا یا چله داریم که امشب است.
اگر شبها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود.
مسائل دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار از اعضای دائمی و غیر دائمی شورای امنیت ملل متحد از طالبان خواستند که به تبعیض جنسیتی سیستماتیک خود در افغانستان پایان دهند. این کشورها گفتند که حکومت طالبان با احترام گذاشتن به کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به عنوان یک کشور پذیرفته، به زنان اجازه دهد که از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی خود در تحصیل، کار و زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار شوند. در این حال روزا اوتونبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما و نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان گفته که طالبان و جامعه جهانی به نقطه مشترک برای رفع محدودیت‌های زنان در افغانستان نزدیک نشدند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند تا به تبعیض جنسیتی سیستماتیک خود در افغانستان پایان دهد. در خبرنامه مشترک کشورهای امضا کننده اعلامیه تعهدات مشترک برای اصول زنان و صلح و امنیت شورای امنیت و اعضای آینده این شورا که در 20 دسامبر پس از نشست امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد، گفتند که دختران و زنان افغان باید از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی خود برخوردار شوند. در این خبرنامه که توسط خوزی دی لاگاسکا نماینده دائمی اکوادور در سازمان ملل متحد به خوانش گرفته شد، آمده که پیامدهای منفی محدودیت‌ها بر زنان در طول زمان افزایش یافته و مانع بر سر راه ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان است.
ما از طالبان می‌خواهیم که با برداشتن محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران افغان و تبعیض جنسیتی سیستماتیک خود پایان دهند و به آنها اجازه دهند در تحصیل، کار و زندگی عمومی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شرکت کنند و از حقوق کامل انسانی و آزادی‌های اساسی خود برخوردار شوند.
البانیا، برزیل، اکوادور، فرانسه، گابون، ژاپن، مالتا، سوئیس، امارات متحده عربی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا کشورهای امضا کننده اعلامیه تعهدات مشترک برای اصول زنان و صلح و امنیت شورای امنیت و همچنان اعضای آینده این شورا گیانا، کره جنوبی، استرالیون و سلوانیا حمایت خود را از طرح‌های شورای امنیت از جمله گفتگوهای بین الافغانی برای رفع تبعیض علیه زنان در افغانستان نیز اعلام کردند. آنها افزودند که اصول اساسی برابری جنسیتی، عدم تبعیض از شرایط اساسی لازم برای ایجاد صلح، فضای مدنی، حاکمیت قانون و توسعه در افغانستان است. امضا کننده های اعلامیه تعهدات مشترک برای اصول زنان، صلح و امنیت شورای امنیت از حکومت طالبان به عنوان یک جناح خواستند که به کنوانسیون های بین المللی و موافقتنامه های حقوق بشری که افغانستان به عنوان یک حکومت آن را امضا کرده است احترام بگذارد. این موارد شامل کنوانسیون های رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است که افغانستان در سال 2003 آن را امضا کرده، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان که در سال 1996 به تصویب رسید و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، منع هر نوع رفتار تحقیرآمیز و مجازات ذکر شده است. در این حال روزا اوتونبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و نماینده ویژه سرمنشی این سازمان برای افغانستان پس از ارائه گزارش سال 2023 در مورد افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که طالبان و جامعه جهانی به نقطه مشترک برای رفع محدودیت‌های زنان در افغانستان نزدیک نشدند.
آنها اصرار دارند که این مسئله داخلی آنهاست، بنابراین متاسفانه ما در موازی متضاد هستیم. جامعه جهانی میگوید که این مسئله قابل مذاکره نیست، طالبان میگویند که این موضوع داخلی آنهاست. مشکل این است که ما در موقف‌های متفاوت قرار داریم، اما به شدت روی آن کار میکنیم.
با آنکه طالبان میگویند که در چارچوب اسلام به همه افغانها حقوقشان را دادند و شرایط به رسمیت شناخته شدن را دارند، اما شورای امنیت سازمان ملل در جلسه گذشته کرسی افغانستان را به طالبان نداد و به خاطر تعامل همچنان خواستار رفع محدودیت ها و رعایت حقوق بشر شد.
در گزارش همکارم شنیدید که چندین کشور عضو شورای امنیت ملل متحد از طالبان خواستند که به تبعیض جنسیتی سیستماتیک پایان بخشند. در آغاز گفتگو از نظیفه حقپال، دیپلمات سابق و فعال حقوق زنان پرسیدیم که چرا تساوی جنسیتی و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی برای جامعه جهانی مهم است و این در پاسخ چنین گفت:
ما میفهمیم که ما در یک قرن زندگی میکنیم که مسئله تساوی جنسیتی و حقوق زنا از جمله مسائل عمده و مهم بر تمام جهان است و بخصوص بر تمام کشورهایی که کنونسیون های حقوق بشری را امضا کردند و افغانستان یکی از کشورهایی است که این کنونسیون ها را امضا کرده و مهم است که برش احترام بگذاره و پابند باشند. و از طرف دیگه ما میبینیم که در 2.5 سال از ناحیه ازی که دخترها و زنها از حقوقشان محروم هستند، افغانستان از لحاظ اقتصادی، امنیتی و سیاسی صدمات فراوان را متحمل شده و یکی از عمدترین آن امیز که ما میبینیم که حاکمیت طالبان جهان آماده نیست که به این وضعیت برسمیت بشناسه، بنان بخاطر برسمیت شناختن، بنان بخاطر ازی که افغانستان به سیستم بین المللی مدغم شوه، مهم است که باید طالبا تبعیض جنسیتی گسترده و سیستماتیک را که علی زنان در افغانستان برانداختن برزی پایان بگذارند.
تشکر بسیار زیاد خانم حقپال. ما در زمان جنگ سرد رژیم اپارتاید یا تبعیض سیاسی را در افریقا داشتیم که با مبارزه نلسون ماندلا پایان یافت. چه فکر میکنین که اگر این پالیسی های طالبان ادامه پیدا کنه، انزوایشان بیشتر خواهد شد و در موقف دشوارتر قرار خواهند گرفت؟
خب ببینید، یک کمپاینی برای افتاده است در مورد ازی که باید مسئله تبعیض یا به خصوص اپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی به خصوص در حقوق بین المللی جزا باید گنجانیده شود که در این مورد ملل متحد کشورهای عضو تصمیم خواهد گرفت. و در صورتی که اگر این گنجانیده شود، ما خواهد دیدیم که افغانستان بیشتر به انزوا مواجه خواهد شد و این تبعیض که آتش بر رژیم طالب خواهد باشه و بالاخره پایان دادن بر رژیم طالب، مثل که رژیم اپارتاید نژادی در افریقای جنوبی پایان یافت.
سوال اخیر ما ایست که تأثیر تبعیض جنسیتی بر اجتماع افغانستان چه خواهد بود؟ چه بار به میان خواهد آورد؟
محدودیت هایی که وضع شده بالای زنا و دخترها و خصوص در قسمت تعلیم و تربیه، ما میبینیم که حتی در 2 سال خسارات که برای جامعه افغانستان وارد شده اصلا جبران ناپذیر است و اگر همچون مسئله و همچون تبعیض و محدودیت ها ادامه داشته باشه، ما خواهد دیدیم که در آینده بسیار نزدیک ما زنای دکتر نخواهد داشتیم، ما زنایی که معلم باشن و در قسمت آموزش نسل جدید تربیت کنن ما نخواد داشتیم. و در عین زمان جامعه که در اوج تنوع فرهنگی و بخصوص تنوع از لحاظ جنسیت وجود نداشته باشه، ما افرادگرایی بیشتر خواهد دیدیم، ما تهدیدات امنیتی به شکل آنی را میال هم ما متوجه هستیم و بیشتر خواهد شد. اما تبعیض که تبعات اجتماعیش اقتصادیش بسیار به مراتب سنگین و جبران ناپذیر برای جامعه افغانستان است.
بسیار زیاد تشکر. نظیفه حقپال، دیپلمات سابق و فعال حقوق زن، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
دا سهر لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو 19:25 مترو.
ازادی رادیو چلیر وشتاتا.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال خشونت پلیس پاکستان را با اعتراض کنندگان در اسلام آباد محکوم کرده و آن را نگران کننده خوانده است. نظر به گزارش ها، پلیس بر علیه این اعتراض کنندگان از ضرب و شتم کار گرفته و از آن جمله 150 نفر را توقیف کرده است. اعتراض کنندگان بلوچ در رابطه با کشته و مفقود شدن بدون محاکمه بلوچ ها مظاهره کردند و حکومت خواهان عدالت می باشند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پلیس پاکستان با آن عده اعتراض کنندگان بلوچ که از منطقه تربت بلوچستان صدها کیلومتر راهپیمایی کرده و شب گذشته به اسلام آباد رسیدند از خشونت کار گرفته است. بخش مشال رادیو آزادی خبر می‌دهد که پلیس پاکستان 150 اعتراض کننده به شمول رهبر آنها ماهرنگ بلوچ را بازداشت نموده. کمیته تنظیم کننده راهپیمایی به رادیو مشال گفته که پلیس با آنها اجازه داد که به پرس کلاب داخل شوند، ولی در نیمه شب برای پراگنده ساختن آنها سعی نمود. این کمیته در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که پلیس تمام مظاهره کنندگان را دستگیر نموده و آنها را به قرارگاه ها و یا مراکز مختلف پلیس انتقال داده است. اعتراض کنندگان ادعا می‌کنند که پلیس تلفن‌های جیبی تمام افراد بازداشت شده را ضبط کرده و اکنون تماس این افراد با دیگران قطع شده است. پلیس در مورد تعداد افراد بازداشت شده معلومات نداده، ولی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است که در بین مظاهره کنندگان افراد نقاب پوش تخریب کننده امنیت شامل بودند و از این رو علیه آنها اقدام شد. پلیس در اعلامیه خود افزوده که اشتراک کنندگان راهپیمایی بر افراد پلیس سنگ انداختند. رفتار خشونتبار پلیس پاکستان علیه اعتراض کنندگان بلوچ نگرانی سازمان‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان رفتار پلیس پاکستان را با شدت محکوم کرده و گفته است که اشتراک کنندگان راهپیمایی اعضای خانواده‌ها، همسران و اطفال افرادی می‌باشند که جبری مفقود شدند. این کمیسیون در صفحه اکس خود نوشته است که این اقدام نشان می‌دهد که دولت پاکستان به تقاضای حق زندگی مردم تا چه حد به نظر کم می‌بیند. در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهایی به نشر رسیده که پلیس برای اعتراض کنندگان آب‌پاشی نموده و آنها را لت و کوب می‌کند. در بعضی ویدیوهای دیگر دیده می‌شود که افراد مظاهره کننده بیهوش افتادند. بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل نیز در مورد این رفتار پلیس پاکستان اظهار نگرانی کرده و تأکید نموده است که به مردم باید حق حرکت مدنی و بلند کردن صدا داده شود.
در حالی که سازمان‌های حقوق بشر برخورد پلیس با مظاهرچیان در اسلام آباد را محکوم می‌کند، با گذشت بیش از دو ماه از تحسن هزاران تن در اعتراض به تصمیم پاکستان در مورد الزامی بودن ویزا و پاسپورت در رفت و برگشت به افغانستان در چمن بلوچستان، معترضان شکایت دارند که تا هنوز خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشده. شمار از آنها در گفتگو با رادیو آزادی هشدار دادند که از هدفشان عقب نشینی نمی کنند و اگر خواستهایشان پذیرفته نشد متواصل به اقدامات بیشتر خواهند شد. این معترضین در 20 نوامبر در اعتراض به پذیرفته نشدن خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان شهرهای چمن سپیل بردک را بروی ترافیک مسدود کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هزاران معترض در چمن بلوچستان پاکستان شکایت دارند که مقام‌های پاکستانی تا هنوز به خواستهایشان در مورد برداشتن شرط داشتن ویزا و پاسپورت در رفت و برگشت به افغانستان پاسخ مثبت نداده و این اعتراض همچنان ادامه دارد. این معترضان که تحصنشان بیش از 2 ماه طول کشیده و راه چمن سپین بولدک را بستند، هشدار می‌دهند که اگر خواستهایشان پذیرفته نشود با اقدامات بیشتر متواصل خواهند شد. عبدالمنان، یکی از برگزار کنندگان این اعتراض، روز پنجشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
انتظار نورم کو که دغز مش پرلت نتیجه نکور،
ما کم دیگر هم انتظار میکنیم. اگر اعتراض ما نتیجه نداد، باز ما یک کمیته داریم، در این کمیته مشورت میکنیم، گام های بعدی دیگر را میبرداریم. این حرکات احتجاجی ماست، یکی پای دیگر به شکل احتجاج به پیش میرویم، مطابق به اصول مراحل بعدی خود را اعلام میکنیم.
او مشخص نکرد که اگر حکومت پاکستان به خواستهایشان پاسخ مثبت ندهد اقدام بعدیشان چی خواهد بود و معترضان برای برآورده شدن خواستهایشان تا چه زمان این اعتراض را ادامه خواهند داد. غوث‌الله، یکی دیگر از این اعتراض کنندگان، میگوید مقام های پاکستانی اصلا به خواستهایشان توجه ندارد و از دیر زمان حتی با آنها ملاقات و گفتگو هم نکردند.
یک و نیم ماه می شود که هیچ کسی با ما ارتباط نگرفته است و نه گفتگو کرده. ما فعلا هم اعتراض خود را ادامه دادیم و تا زمان نشستیم که خواست ما قبول نشده باشد. ما فیصله را در مورد پاسپورت کردیم تا هنوز دوباره نگرفتیم.
این معترضان میگویند که چمن وطنی قبایلی است و از کندهار تا کویته این قبایل وجود دارد. معترضان شامل اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و مردمان. خواست معترضان این است که برای مردم از راه چمن اسپین بولدک همانند گذشته با تذکره و شناخت کارت اجازه رفت و آمد داده شود. اما در گذشته جان اچکزی سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان به رادیو آزادی گفته که آنان به خاطر جلوگیری از قاچاق و تامین امنیت در راه چمن اسپین بولدک شرط داشتن ویزا و پاسپورت را گذاشتند. معترضان چندین بار تظاهرات بزرگ را هم راه اندازی کرده و هشدار دادند که اگر حکومت پاکستان به خواستهایشان توجه نکند اقدامات جدیدتری را روی دست خواهند گرفت. آنان یک ماه قبل به تاریخ 3 نوامبر در اعتراض به پذیرفته نشدن خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان راه چمن اسپین بولدک را تا زمان نامعلوم برای هر گونه رفت آمد مسدود کردند که تا هنوز هم باز نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که در سال جاری میلادی 2 خبرنگار افغان حین اجرای وظیفه کشته شدند. یونسکو در اعلامیه در این مورد گفته که این خبرنگاران شامل 38 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هستند که در سال 2023 در کشورهای درگیر جنگ عمدتاً در شرق میانه جان باختند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که در سال 2023 2 خبرنگار افغان هنگام انجام وظایفشان در افغانستان کشته شدند. این سازمان در یک اعلامیه تازه‌اش در این مورد گفته که این خبرنگاران شامل 38 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هستند که در سال 2023 در کشورهای درگیر جنگ عمدتاً در شرق میانه هنگام انجام وظیفه کشته شدند. با گفته یونسکو سال روان میلادی برای خبرنگاران که در مناطق درگیر جنگ کار میکنند سال مرگبار بوده و قتل‌ها در مقایسه با 3 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است. در اعلامیه یونسکو همچنان به نقل از آدری آزولای رئیس عمومی این سازمان آمده که همه طرف‌های درگیر ابزارهای لازم را برای تضمین حمایت از خبرنگاران به عنوان افراد غیر نظامی بسیج کنند. این سازمان هرچند در این مورد که این خبرنگاران افغان چه زمانه و در کجا در سال روان کشته شدند جزئیات نداده، اما در ماه مارچ سال روان در یک انفجار در نشست در بلخ یک خبرنگار کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. خیبر ابراهیمی یک تن از خبرنگارانی که در این رویداد زخم برداشته بود به رادیو آزادی میگوید:
خبرنگاران زخمی که در مرکز فرهنگی تیبیان صورت گرفتند، ما از ناحیه گوش آسیب دیدیم و پرده گوشم کفیده و 70-80% شنوایی خود از دست دادیم. 4 چره پای راستم هم اصابت کرده، کنوزم یک چره هم باقی مانده. دیگه وضعیت روحی ما واقعا بسیار هیچ خوبی نیست.
خیبر میگوید با وجود تعهد نهادهای حامی رسانه ها هیچ کمکی به او صورت نگرفته است. در همین حال نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان میگویند نگران وضعیت اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران هستند. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
خبرنگارا و رسانه های افغانستان از کمبود اطلاع حکایت دارند. در قسمت مسائل مسئولیتی گرچند کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای ایجاد شده، باید قضایای مورد خبرنگارا در اینجا به بررسی گرفته شود. مگر هنوز هم بعض نهادها بدون از اینکه کمیسیون در جریان قرار داشته باشه به بازجویی و پرسش بعض خبرنگارا اقدام میکنن. متاسفانه فعلا دو تن از هم مسلک های ما که یکیش 1 سال از طرف محکمه بالایش حکم حبس شده و یکیش هنوز سرنوشتش معلوم نیست، همین وضعیت به سر میبرند.
بر اساس آمار اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در حال حاضر از میان 615 رسانه 222 آن پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فعالیتشان را متوقف کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
امشب شب یلدا یا چله از جشنهای کهن مردم افغانستان و شمار دیگر از کشورهای همسایه است. شمار زیاد از افغانها با گردهمایی و نشستن در دور صندلی و خواندن قصه ها، اشعار و غزل این آخرین شب خزان یا طولانی ترین شب سال را سحر می کنند. آگاهان فرهنگی می گویند این شب جزء فرهنگ نیاکان مردم افغانستان است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون
شب یلدا یا چله از جشن‌های کهن فرهنگی آریایان است که به عنوان آخرین شب خزان و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و سایر کشورها تجلیل می‌شود. شب یلدا که طولانی‌ترین شب سال هجری شمسی است، با دوری همه‌های خانوادگی، جمع دوستانه، با روشن کردن چراغ بر سفره غذا، گذاشتن آب در ظرف پاک و آماده کردن غذاهای متنوع و میوه‌های تازه به رنگ سرخ چون انار و تربوز و خواندن شعر و غزل سحر می شود. گفتنی است چراغ به عنوان نماد نور و آب به عنوان روشنایی و پاکیزگی بر میز و یا دسترخوان چیده می شود. شمار از افغان ها می گویند که هنوز هم این شب را با گرد همایی های کوچک و بزرگ جشن می گیرند. فرشته ابراهیم خیل یک تن از باشندگان شهر کابل میگوید که در گذشته برنامه‌های فرهنگی، شعر و غزلخوانی در افغانستان برگزار میشد و در خانواده‌ها هم دلخوشی تجلیل از شب چله وجود داشت. او میگوید امسال با جمع کوچک از دوستانش آمادگی شب یلدا را دارد.
ما آمادگی گرفتیم همراه دوستای خود، چون در بین دوستا خودمانی‌تر شب یلدا را تجلیل میکنیم و خیر آمادگی خودم داریم که امشب تجلیل کنیم از شب یلدا، چون شب هست، شب فرهنگی هست، باید تجلیل شد.
بلال یکی از باشندگان ولایت بلخ میگوید شب یلدا یک شب فرهنگی است که باید از نسل به نسل دیگر منتقل شود، اما به گفته او اکنون محدودیت‌های موجود جلوی تجلیل بسیاری از جشن‌های فرهنگی را گرفته است. او بر رادیو آزادی گفت
در خانواده ما هم امساله از شب یلدا تجلیل به عمل می‌آید و در یک سفره جمع می‌شویم که خوشی‌های خود را با هم دیگر تجلیل می‌کنیم، که ما هم امشب هم با تمام آمادگی ها آماده شده ایم که از جمله کیک، کلچه و انار و تربوز و انواع میوه‌جات آمادگی گرفتیم که در یک دسترخوان جمع شده در فضای سبز و در فضای خوشی با هم دیگر تجلیل به عمل بیاوریم.
محمد از ولایت هرات نیز درباره تجلیل از این جشن فرهنگی در هرات میگوید.
به هرات فامیلا تجلیل میکنن، قدیم ایام تجلیل میکردن، همالی هم میکنن، به تمام زیاد حدود 40-50% مردم تجلیل میکنن داخل خانه ها، خب کس به کس کار نداره.
شب یلدا و چله نماد از زایش خورشید و روشنی خوانده می شود. غفور لیوال نویسنده و شاعر درباره تاریخ این شب می گوید که آریایی ها این شب را به عنوان زایش خورشید و روشنی جشن می گرفتند تا پس از آن زمستان پر از برکت برای زراعت و زندگیشان داشته باشند.
چون شب یلدا را شب زایش دوباره خورشید می دانستند و فکر می کردند که بعد از شب چله روزها بدرازی می ره و کار زراعت و دامداری بهتر می شه، آمد آمد بهارم نزدیک می شه، هرچند آغاز زمستان است، اینها این جشن می گیره.
شب یلدا به عنوان یک جشن قدیمی در شعر شاعران هم جاری است. خالده تحسین شاعر و فعال فرهنگی میگوید که شب چله به عنوان بخش مهم از فرهنگ کشور که مردم تمام شب را بیدار میمانند و خانه هایشان را به نماد پیروزی نور بر تاریکی روشن نگه میدارند.
شب یلدا رسید و انتظارم به یاد آفتاب بیقرارم. شب یلدا رسید و دست من سرد در این اجرت سرا به یار و زارم.
خانم تحسین درباره چگونگی این جشن فرهنگی در گذشته بر رادیو آزادی گفت
از گذشته هم چون شبای زمستان همیشه شبای بوده که مردم در گرد صندلی جمع می شدن، بخاری خود در می دادن و بزرگا قصه می کردن و شاهنامه می خواندن، مثنوی می خواندن، غزلای حضرت حافظه می خواندن، از گلستان و بوستان حضرت سعدی یاد می کردن و می خواندن که تمام از او و از اون نصیحت و پند و اندرز است، بساب خرد و بزرگ از او پند می گرفتن، تغییر می آوردن در زندگی خود که یک مسئله فرهنگی بود و پسان باز کمی رنگ و بوی دیگه گرفت و بعض خوردنی ها رو در کنار از روی اضافه کردن که نظر به هر رسم و رواج هر کشور فرق میکنه.
اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته در کنار دیگر محدودیت ها در تجلیل از جشنهای فرهنگی نیز تغییرات ایجاد شده و اکثریت این گونه جشنها از جمله شب یلدا و یا چله رسماً تجلیل نمی شوند. شب یلدا یا چله در 29 نوامبر سال 2022 به عنوان میراث فرهنگی غیر ملموس مشترک